سخنگویان
بله، بخش با سخنگویان ما بخشی است که با مسئولین محترم در دستگاه‌های اجرایی صحبت می‌کنیم، حالا یا سخنگویان وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها هستند یا معاونین و مدیر کل‌هایی که مستقیماً می‌خوان یک خبر دست اول رو بدون هیچ به اصطلاح کم و زیادی با شما مخاطبین عزیز در میون بذارن. در این بخش در برنامه امروز میخواییم گفتگو کنیم با جناب آقای داراب حسنی، مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک، معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی. سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، بعدم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه گفتگو سلام عرض میکنم. قبل از برحال شروع بحث هم اجازه میخوام که ایام رو تسلیت عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
در خدمتون هستم. بفرمایید.
در خدمتون هستم. در واقع از همونجور که فرمودید از دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی در خدمتون هستم. میوه های سردسیری و خشک رو اجازه میخوام یه توضیح در واقع کوتاهی خدمت در واقع شنوندگان شما بدم و یک معرفی بکنم و بعد در واقع برحال برنامه های مهم این دفتر رو خدمت شنوندگانتون برحال معرفی بکنم و برنامه مهم رو توضیح روشون داشته باشم.
ممنونم، ما فقط حدود 3 دقیقه خدمتون هستیم با همه این نکاتی که میفرمایید.
بسیار خوب. خب من پس کوتاهش میکنم. در واقع خب میوه های درختان میوه یا به هر حال این گروه از محصولات رو کلی میتونیم به 2 گروه سردسیری و خشک و گرمسیری و نیمه گرمسیری تقسیم بندیش بکنیم. حدود 3 میلیون هکتار سطح زیرکشت در واقع محصولات باغبانی هست که از این مقدار یه سری حدود 1.8 میلیون هکتارش در گروه سردسیری و خشک در واقع تقسیم بندی میشن. خب به هر حال در واقع در داخل معاونت امور باغبانی دفاتر ستادی وزارتخونه در جهت به هر حال بر انجام برنامه‌ریزی‌های کلان برای بهبود وضعیت این گروه از محصولات فعالیت می‌کنند و این دفتر هم به هر حال وظیفه‌مند هست که در این راستا در واقع به هر حال برنامه‌ها رو پیش‌بینی بکنه و به پیش ببره. خب من می‌خوام در واقع توی 4 گروه برنامه‌ها رو خدمتتون خلاصه بکنم. بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک در واقع به حال یکی از اهداف مهمی هست که در واقع این دفتر در وزارت جهاد کشاورزی پیگیر اون هست. بحث تنوع بخشی به گونه‌های باقی به حال یکی از اهداف هست که ذیل این در واقع هدف پیگیری میشه. در این مورد ما سال گذشته برنامه‌ای رو روی بلوبری و پکان در واقع سعی کردیم که به هر حال این رو یه سطح زیرکشتی با قاطع الگویی رو برنامه‌ریزی بکنیم تا ایجاد بشه و انشالله بتونه در واقع این گروه از محصولات هم به سبد در واقع به هر حال غذایی یا سبد میوه‌ها اضافه بشه. از اون طرف به هر حال بحث خود تمشک هم ارقامی ازش وارد شده و میتونیم بگیم که تو این گروه در واقع به هر حال بحث تنوع بخشی به این صورت پیگیری میشه. روی تنوع بخشی به ارقام گونه های موجود هم بازی که دیگه از اهداف مهم دفتر هست. در این مورد مؤسسه تقاطع علوم باغبانی رو باید به یادی ازش بکنیم و تقدیری از زحماتش. 140 رقم رو در همراهی با معاونت باغبانی و دفتر سرتیری بحث تکثیرش رو در واقع مؤسسه پیگیر بوده و در برنامه مشترکی به دنبال توسعه این رقم ها بودیم. یه بخشی از کارمون هم بخش مهمی به بحث سرشاخه کاری و تعویض تاج در واقع معطوف بوده. روی گردو مخصوصا کارهای خوبی رو دفتر در واقع به هر حال پیگیری و هماهنگ کرده و کار در واقع سرشاخه‌کاری درختان بذری که هم کم بارترن هم به هر حال مستعدتر به سرمازدگی های بهاره و مشکلات دیگه هستند رو با ارقام دیربرگ و جدید جایگزین کرده. این کار هم در انگور به واسطه تقریبا متمرکز بودن به تعداد کمی از رقم ها مثلا بیدانه که سهم زیادی از در واقع سطح زیرکشت رو به خودش اختصاص داده هم داره پیگیری میشه. حدود 15 رقم جدید هم باز روی توی سرشاخ کاری به بحث انگور وارد شده. تو بحث گیلاس در واقع مشکلاتی رو روی بعضی کمباردهی بعضی از ارقام ها مثل تکتانه داشتیم، ارقام جدیدی رو داشتیم که به هر حال تو پروسه پژوهشی در واقع خوب نشون دادن و نشون دادن سازگاری خوبی تو کشور دارن و این رقم ها هم باز به بحث در واقع سرشاخه کاری اضافه شده. بحث دیگه رو تو استفاده از پتانسیل عرصه‌های موجود برای تولید محصولات باقی داشتیم. در این مورد سعی کردیم که در واقع بتونیم عرصه‌های مستعد رو توی مطالعاتی که لازم بوده انجام شده جمع‌بندیش بکنیم و بحث در واقع توسعه باغات دین و گیاندارو در ارزی شیبدار هم یکی از برنامه‌های مهمی بوده که امسال در واقع خب یه چیز حدود 16800 هکتار در واقع در این عرصه ها باغات و گیان داروی دیم کش شدند و باز یکی دیگه از برنامه هایی هست که پیگیری میکنیم. مورد دیگه که باز باید خدمتتون در واقع به هر حال اینجا خیلی خلاصه عرض بکنم بحث ایجاد زیرساخت ها بوده. مهمترین موردش در واقع زیرساخت ها برای تولید نهال توی کشور بوده. این هم باز برنامه‌ای هست که تو چند سال اخیر مخصوصا 3 سال اخیر قدم‌های خوبی درش برداشته شده. حدود 5 زیرساخت در واقع تولید نهال در کشور ایجاد شده. بعد توضیح بدم خدمتتون که نهال در واقع از هسته‌های اولیه مواد پایه در واقع باغات مادری، نهالستان و باغ در واقع کلاس‌های مختلف یا مراحلی هستند که این زنجیره نهال رو تشکیل میدن. در این مورد در واقع در اصفهان به مجموعه به نام فجر اصفهان ایجاد شده که در واقع این چرخه یا این مراحل مختلف رو به صورت اصولی و اساسی داره. همینطور در واقع مجموعه دیگری در خراسان رضوی به نام گوهربار شرق و مجموعه دیگری در جوین این مجموعه ها ایجاد شده و کار در واقع تولید نهال رو به صورت به هر حال سیستماتیک و علمی پیگیر هست. انشاءالله امیدواریم که بتونیم با برنامه‌ریزی بهتر روی در واقع بحث نهال بتونیم در واقع این نهاده اصلی رو که پای باغ هست پیگیریش بکنیم و به صورت صحیح تولیدش بکنیم. بحث در واقع در همدان هم برای گردو پیگیری شده، در اونجا هم در واقع ارقام جدید گردو، حالا ارقام دیربرگه خارجی و تعدادی از ارقام جدیدی که مستقات اون باغبان ایجادشون کرده اصلاح کرده، اینها در پروسه زنجیره تولید نهال گردو در همدان وارد شدند و باغداران عزیزمون میتونن هم برای تامین نهال پیوندی و هم برای تامین سرشاخه در واقع به این مجموعه هم رجوع بکنند. پژوهشکده مرکبات هم بحث سالم‌سازی و تامین هسته‌های اولیه مرکبات رو بگیر بوده. این هم باز روی زیرساخت‌ها که خدمتتون عرض کردم به عنوان حالا به حالی که از زیرساخت‌های شاخصش بحث نهال هست و میتونیم در واقع از اون نام ببریم. محور دیگه ای از کار توسعه صادرات محصولات باغبانی و به هر حال تمرکز بر این محصولات برای ارزآوری بوده. در این مورد هم باز پتانسیل خوبی رو داریم در واقع به هر حال با توجه به مزیت نسبی در واقع محصولات باغبانی امکان تمرکز بر این محصولات و ارزآوریش وجود داشته. ما در به هر حال سالهای قبل هم همینطور محصولات باغبانی بخش مهمی از در واقع درآمد ارزی کشاورزی رو شامل شدند و توی محصولات در واقع باغبانی هم میوه‌های سرسیری و خشک مثل پسته، کشمش و سیب از جمله محصولاتی بودند که در واقع هر ساله تقریبا صادرات خوبی رو داشتند و جز محصولاتی بودند که در بازار جهانی هم ما جایگاه خوبی رو داشتیم.
ممنونم، متشکرم آقای دکتر. یه حدود 5-6 دقیقه شد اما خیلی ممنونم، متشکرم از اطلاعات خوب و کاملی که ارائه کردید. ممنون،
زنده باشید، قربان شما. ما هم متقابلا تشکر میکنیم از زحمات شما و همکاران محترمتون.
سلامت باشید، انشالله خدا بهتون قوت بده و انشالله به زودی زود اثر این کارهایی که دارید میگید رو در تنوع میوه ها و تنوع محصولاتمون و ارزاوری و صادراتش ببینیم انشالله. ممنونم، متشکرم،
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسنی، مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک، معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخش با سخنگویان برنامه امروز. یکی از موضوعاتی که این روزها در رسانه ها و خبرگزاری ها خیلی مورد توجه قرار گرفته اظهارات آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه است در خصوص اینکه از مردم خواستند و دعوت کردند که برای مبارزه با فساد و احیای امر به معروف و نهی از منکر پا به کار بذارن و بیان وسط میدون و از طریق سامانه هایی که اعلام شده به قول فرنگی ها و خارجی ها سودزنی و به قول خودمون اعلام جرم بکنن تا نهادهای نظارتی به اون ورود پیدا بکنن. این موضوع واکنش های زیادی رو داشته، اغلب حقوقدانان و مردم و اینها استقبال کردن و گفتن این گام بسیار مهمی است که در این حوزه برداشته شده و برخی از مردم و حالا کارشناسان هم نگرانی هایی داشتن در مورد نحوه ورود نهادهای قانونی به این شکایت ها و اعتراض ها و اعلان های مردمی و نهادهای اجتماعی که اینها چگونه باشه، چقدر ازشون حمایت میشه و در این حوزه حرف و حدیث های شکل گرفته. در این بخش میخوایم گفته کنیم با جناب آقای دکتر احمد هنری شعبانی، مدیر کل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه، در رابطه با همین موضوع. آقای دکتر شعبانی سلام.
خدمت عزیزانی
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر بفرمایید، در رابطه با اعلام فساد و اعلام به اصطلاح حالا جرم که نگه همون فساد و مفسده که وجود داره توسط مردم و تشکل‌های مردمی که انجام بشود، اولا چه حمایت‌هایی از کسانی که اعلام جرم می‌کنند و انجام خواهد شد و در ثانی چه امتیازاتی به کسانی که بتونن جلوی مفسده رو بگیرند خواهید داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم تو سلام عرض می‌کنم و تسلیت عرض می‌کنم این ایام خدمتتون. همونطور که اشاره فرمودین جناب عالی، خب از زمانی که حضرت آیت الله رئیسی منصوب شدن یکی از برنامه‌های اساسیشون مبارزه با فساد بود. خب مستحضر هستیم، در معاونت پیشگیری از وقوع جرم سامانه‌ای تعریف شد به نام سامانه جامعه ارتباط مردمی که به نام سجام هست. خب با قابلیت جذب و ساماندهی هست و بهره برداری از کلیه ظرفیت‌های مردمی، اعتقاد قلبی ریاست محترم قوه قضاییه هم بر این بود که ما میبایست بعضی از وظایف ذاتی و حاکمیتی قوه قضاییه رو با ظرفیت‌ها و سرمایه‌های مردمی به کار بگیریم. در همین راستا این سامانه راه اندازی شد در معاونت پیشگیری از وقوع جرم که در 400 در اونجا پیشبینی شده که گزارشات مردمی گمنام هست که به اصطلاح همین که حضرت عالی هم اشاره فرمودیم به نام سودزنی، که به راحتی میتونن از این ظرفیت سامانه که ایجاد شده استفاده کنن در بستر اینترنت و کسانی هم که تمایل داشته باشن میتونن به صورت هسته‌ای هم در اونجا ثبت نام انجام میشه. خب این که اشاره فرمودین که چه ظرفیت های قانونی برای حمایتشون وجود داره، خب مستحضر هستین خود هم ریاست محترم قوه قضاییه و هم جناب آقای دکتر الفت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در این خصوص مطالبی رو از طریق رسانه ها اعلام کردن که واقعا حمایت های قانونی از دوستان انجام میشه و مستحضر هستین این سامانی که راه اندازی شده به نام سامانی سجام، ضمنی که خود معاونت های اجتماعی و پیشگیری های وقوع جرم استان ها دسترسی کامل دارن، تمام دادستان های محترم مراکز استان ها و شهرستان ها هم عضو این سامانه هستند و به صورت برخط گزارشات مربوط به حوزه استفاضه خودشونو بررسی میکنن و صحت سنجی میکنن. یه چیزی که جای نگرانی برای دوستان داشت که آیا دسترسی به مشخصات افرادی که اعلام گزارش میکنن هست یا نه، من اینجا واقعا مطمئن میکنم به تمام دوستانی که از این سامانه استفاده میکنن که مطمئن باشن، ضمنی که ما فقط گزارشی که اعلام میکنن فقط یه کد بهشون میدیم و حتی داخل مجموعه خودمون همکارای خودمون هم دسترسی ندارن که خواسته باشن از مشخصات اون شخصی که گزارش داده اطلاع پیدا کنن. از این جهت که حضرت عالی چون اشاره فرمودید، مطمئن باشن دوستان که مشخصات اینا کاملا محرمانه میمونه. ما به دوستانی هم ذکر کردیم اینایی که واقعا میان در سامانه ثبت نام میکنن و کد میگیرن تأکید کردیم که به حیطه شخصی و احوال خصوصی افراد به هیچ عنوان حق دخالت و ورود ندارن. مسائلشون هم که عنوان میکنن باید مستند باشه و صحت سنجی هم توسط خود معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استانها مقدماتش فراهم شده که بعد از صحت سنجی وارد میشه به سامانه دوستان دادستانها و مثلا سازمان بازرسی کل کشور، ستاد احیای امر به معروف و دوستانی که دسترسی دارن به این سامانه مرتبط میشن و اون دوستان هم وارد میشن و دستورات لازمه رو هم صادر میکنن. و خوبی این سامانه اینه که دوستانی که گزارش ارائه میکنن کاملا با اون کدی که در اختیارشون هست دقیقا میدونن که چه اقداماتی در خصوص این گزارششون انجام شده، یعنی به صورت برخط هست و دوستان از اقدامات انجام شده کاملا مطلع میشن.
بله. یه نکته که وجود داره اینه که خب خیلی وقتا یا بعضی وقتا، حالا بگیم نکیم، خیلی وقتا ممکنه فردی که اعلام جرم میکنه چون در یک لحظه مواجه شده با موضوعی اعلام جرم بکنه و بعد ثابت بشه که مثلا جرمی نبوده است یا اطلاعات کافی نداشته. آیا تو این شرایط برای فردی که اعلام کرده بار حقوقی، هزینه چیزی داره یا نه؟
من خدمت جناب عالی عرض کردم، نگاه کنین موقعی که گزارش ارسال میشه از طریق این سامانه بعد از صحت سنجی و بررسی‌های مقدماتی که روش انجام میشه، مخصوصا اون مستنداتی که ارسال میکنه، بعد از اون ما ارسال میکنیم برای دادستانهای محترم و از جمله گفتم بازرسی کل کشور، مرکز شورای اهل اختراع. بعد از صحت سنجی یعنی جای نگرانی وجود نداره، مطمئن باشن ما بعد از که اون مستنداتشون ملاحظه میکنیم مثلا، و معمولا ما الان حدود 150 هزار دیدبان داریم که اینا کد دارن در کل استانها و خودشون آشنا هستن در این رابطه که آموزش های لازم رو هم دیدن که گزارش هایی که خدایی نکرده مستند یا محکم نیست ارسال نکنن رو سامانه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر شهبانی.
مطمئن باشن دوستان که از نظر محرمانه بودن این قضیه هیچ جای نگرانی وجود ندارن و پشتوانه قانونی هم براشون وجود داره و همینطور که ریاست محترم قوه قضاییه هم فرمودن حتما موارد تشویقی هم دارن براشون در نظر میگیرن انشاءالله.
باش، ممنونم، دست شما در نکنه، خیلی متشکرم، قربان شما، خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر شعبانی، مدیر کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه. خب 19:49 است، ما حدود 4 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم و بعد از اون دیگه برای مقدمات اذان مغرب و افق تهران دوستان عزیزمون در پخش میاند و برنامه های رادیو گفتگو رو ادامه میدن. لذا چون خیلی زمان نداریم آخرین موضوع برنامه امشب رو هم تقدیمتون کنیم. موضوع نفوذ در عرصه مطبوعات و رسانه هاست. نفوذ به معنای این که برخی فکرها، برخی حرفها، برخی القاعات و تبلیغاتی در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای ما داره ایجاد می‌شود و شکل گرفته که بوی یه اتفاقات دیگه ای رو میده، حداقل سمت و سوی با آرمان‌های ما، اهداف ما، منافع ملی ما نداره. در این رابطه می‌خوام گفتگو کنیم با آقای مسعود بصیری، رئیس بسیج رسانه کشور. آقای بصیری سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. من چون واقعا زمان نداریم و 3 دقیقه تمام بیشتر هم فرصت نداریم، من ازتون میخوام که این موضوع رو خودتون توضیح بدین و کاری که باید بشود رو تو 3 دقیقه برام توضیح بدین.
بله چشم، پس من به ساعت نگاه میکنم و تو همون 3 دقیقه تمامش میکنم. عرض کنم محضر مبارکتون که یکی از اتفاقات قدیمی که در عرصه مطبوعات کشور و بسیاری از کشورهای دنیا البته اتفاق میفته که از جانب قدرت‌های برتر مورد هجمه قرار میگیرن، همین نفوذ در رسانه‌ها و مطبوعات، حالا قبلا مطبوعات خیلی در واقع طرفدار داشت و بیشتر دیده میشد، اما امروز رسانه‌ها یک شکل گسترده‌تر و عمومی‌تری پیدا کردن که تو صفحات مجازی و اینترنت هم گسترده شدن. خب در نتیجه ما باید به دنبال نفوذ در جاهای مختلف بگردیم. متاسفانه از دیرباز در کشور ما به عنوان کسی که هدف کشورهای معاند بسیاری در شرق و غرب و قطب‌های مختلف بوده، در کشور ما این نفوذ خیلی انجام شده. از دورانی که مثلا ما به تازگی ازش پشت سر گذاشتیم، 28 مرداد، کودتای 28 مرداد که رسانه چی های در واقع غربی در ایران اثر میگذاشتن، تا الان متاسفانه طی چند وقت اخیر هم در امتداد همین پروسه کسانی رو که نوشته ها و مطالب و گفتگوهای رو شاهد هستیم که در واقع راه و اندیشه غربی یا دشمنان یا معاندین رو در داخل کشور پیگیری میکنن و موارد متعددی هم هست، مثل ضریب دادن به در واقع تفکرات غربی یا امپریالیستی در داخل رسانه‌ها با ترجمه یا ارجاعات مختلف به نویسندگان غربی، یا حمایت از متهمان و مجرمانی که در داخل کشور برای مردم در واقع بحران‌های مختلفی رو در حوزه‌های گوناگون هم از اقتصادی و سیاسی ایجاد کردن و متاسفانه این وجود داره. به نظرم میاد که در این شرایط نامناسب رسانه‌ای و به هم ریختگی که در کشور ما در این حوزه وجود داره، لازمه که دستگاه‌های نظارتی ورود جدی‌تری داشته باشن. از طرف دیگه باید در خاطرمون باشه که مهمترین نهاد نظارت کننده بر رسانه‌های کشور ما خود رسانه‌ای ها هستن. یعنی به نظرم ما دوچار مان از نقص جدی یا ضعف یا نبود یک سازمان، یک نظام رسانه‌ای متقن و متشکل در کشورمون برای نظارت بر کار رسانه‌ها و خبرنگاران مواجه هستیم. گاهی به خاطر برخی اتفاقات مجبور دستگاه قضایی ورود کنه که ورود دستگاه قضایی در همه مراتب به نظرم نمیتونه راهگشا باشه و ما باید مثل جامعه پزشکی یا جامعه مثلا روانشناسی یا ساختمانسازی که بالاخره با آرا و با جان مردم سر کار دارن، یک نظام صنفی دارن که این نظام صنفی یک خود کنترلی رو انجام میده. متاسفانه در رسانه‌های ما این نظام صنفی وجود نداره، هیچ کنترلی نیست مگر قوه قضاییه یا تذکر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و در واقع رده‌های از این دست و خب می‌بینیم که کافی نیست و همین باعث شده که
آقا 30 ثانیه موند از 3 دقیقه.
بله من کوتاه می‌کنم حرفمو و متاسفانه این اتفاق افتاده در کشور ما. می‌بینیم بسیاری از مسائلی که غربی‌ها دنبال می‌کنن در رسانه‌ها با وسیله برخی آدم‌ها که تفکرشون و اندیشه‌شون رو به سمت در واقع غربی کردن، در رسانه‌های ما داره بازتاب و ضریب میگیره.
بسیار خب، خیلی ممنون. تقریبا فقط تونستی موضوع رو توضیح بدیم در مورد کاری که باید بکنیم، مون برای یه فرصت دیگه انشالله. باشه
انشالله، من در خدمتتون خواهم.
ممنونم آقای بصیری، متشکرم.
خداحافظ شما.
و این آخرین گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی بود که تقدیمتون کردیم. ما از محضرتون مرخص میشیم و دوستان عزیزمون میان و مقدمات از آن رو تقدیمتون خواهند کرد. وقتتون بخیر، التماس دعا و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. هنگام اذان مغرب 21 دقیقه خواهد بود. قاضی الحاجت یا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة قاضي الحاجة.
الحاجات يا قاضي 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 الحاجات
یا قاضی الحاجات، در این لحظه به سوی تو می آییم و از تو مدد می گیریم. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن